در روزهای دوشنبه صحبت از تجربه دینی می کردیم خدمتتون که یک سره معنوی است. این یک تجربه دینی است. فکر می کنم کسانی که توجه کردن به این موسیقی، آواز ایرج و غزل سعدی، چه خوش است در فراقی همه عمر صبر کردن به امید اون که روزی به کف افتد وصالی. فکر نمی کنم کسانی که توجه کردن و واقعا با این نوع موسیقی مأنوس و مألوف هستند، کسی در این لحظات به فکر شیطانی افتاد. همه در یک جا یکدیگر رو ملاقات میکنن، در واقع یک نوع اتحاد و اتفاق انسانی که یک سره معرفت هست و یک سره نیکی هست و یک سره فضیلت هست، این در ارتباط با هنر اتفاق میفته. تجربه دینی هم باید همچین چیزی باشه. حالا من خدمت شما عرض میکنم که برای این که ببینیم که این داستان چه بوده است و اینها، اول از تاریخ اسلام عزیز خدمتتون میخوانم. در فتح گرگان دو مطلب خدمتتون میخوانم، یکی در کشتن سلام ابن ابوالحقیق، ابوالحقیق یا کعب ابن اشرف، ببینیم کدوم بود که اینها میخوان بروند و این بابا رو بکشن. بعد اونجا میگوین که ما میخوایم این رو بکشیم، مجبوریم دروغ بگیم پشت سر شما، بعد بگیم دروغ بگیم یا نگیم، فرمودن دروغ بگین، اشکالی نداره. حالا این رو رها بکنیم چون قبلا خوندم خدمتتون. در باب تسخیر گرگان هست توسط سرداران اسلام، اینکه اون قاضی اسلام گفت حسین رو به قانون جدش کشتن، یک حرف بزرگی در تاریخ اسلام زد. یعنی حضرت امام حسین رو وقتی کشتن به این بهانه کشتن که این ضد اسلام هست در واقع، و بود، یعنی از نظر قانونی این آقا علیه خلیفه‌ای که همه باش بیعت کرده بودن، بسیاری اصحاب با پدرش دست داده بودن و به این بیعت کرده بودن، قیام کرده بود، کشتن و با قانون اسلام باش رفتار کردن. قانون اسلام چه بود؟ حضرت رسول گذاشته بودن و این قانون جنگی بود از قدیم. کسی که با ما جنگ میکند مرداشو بکشین، زناشو اسیر کنین. بنابراین قانون اسلام بود. گریه و زاری ندارد و گفت حسین رو به قانون جدش کشتن. خب حالا میام سر داستان گرگان، ببینیم که اینها چه بلاهایی به روز ما ایرانی آوردن، این سرداران اسلام، که اینها در واقع عرض کردم اسلام دو سوم شاید سیاسی است. به لحاظ این که زندگی بنیانگذار اسلام یک زندگی سیاسی بوده، زندگی پیامبرانه نبوده، که بوده در مکه در اون چند سالی که عرض کنم که بخونید این آیات کوتاه قرآن رو، آیات مکی شاعران است، دعوت به نیکی است، دعوت به خوبی است، دعوت به گذشت هست، از این جور چیزا. یعنی روح مذهب هم در این جور قضایا تجلی دارد. اما دیگه عرض کنم آدم کشی و لشکر کشی و فتح مکه و نمیدونم قتل عام و دست بریدن و سر بریدن و نمیدونم زر مردم رو گرفتن و اینا دیگه مذهبی نیست. این کارا کارهای مذهبی نیست. منظور بنده اینجا خدمتتون هست که مفهوم مذهب و دین رو بفهمیم که چی هست، مقصود دین چیست. به هیچ وجه هم قابل توجیه نیست. خدا فرمودم جبرانش نمیکنه، چون آدم که برای دین نیست که، آدم ها دین راه رو ساختن برای خودشون. در واقع این دین های بارها گفتم خدمتتون، این دین های خاورمیانه ای، اصطلاحا ابراهیمی، اینها چیزی ندارن برای گفتن، حرفی برای گفتن ندارن. این مش داستان‌های پیش پا افتاده واقعا کودکانه است، آدم خندش میگیره و نهایتاً برپا کردن نظام اخلاقی است. حالا در اسلام متاسفانه این اخلاق مرزش معلوم نیست هموطن. یعنی شما آخوند رو ببینید هر جنایتی میکنه اما هنوز اسلامیه، هر ترفندی میزنه هنوز اسلامیه، هر تزویری به کار میبنده آیش هم دستش، دستور قتل و کشتن و تجاوز و همه اینها رو میده آیش هم دستش، و راست هم میگه، چون در اسلام مرز بین رذیلت و فضیلت هرگز دیوارکشی نشد. دزدی یه جا بده، باید دست دزد رو برید، اما دزدی دست جمعی خیلی خوبه، بریم حمله، هجمه کنید. عاشق مرتضی به جهت اینکه این مسلمانان فراری که 70-80 نفر بودن که رفتن مدینه، اینا گرسنه بودن، هیچی نداشتن، مهمان ناخوانده بودن، یک شهر آرامی رو اینا تشکیلات شدن، کمپ تروریستی بود مدینه برای سالها. یه وقتی به اوج رسید ترور و وحشت در مدینه، در بازار گودال کندن، 700 نفر رو سر بریدن، سراش انداختن تو گودال. یکیش هم این علی مولای متقیان بود و اون یکیش هم زبیر به دستور شارع اسلام. این دیگه دین نیست. کجای این کار دینیه؟ مگه آدم دینی هم چاقو میکشه؟ تفکر مذهبی با چاقو کشی مغایرت داره. آدم دینی به معنی واقعی شمشیرم به روش بکشی دست در نمی کنه در دفاع، چون کارش این نیست. مثل مسیح، مسیح یک آدمی بوده به منتها درجه مذهبی دینی بوده. مسیح یک مرد راستینی بود، بنده نمیگم از بالا اومده بود، هرگز چنین چیزی میسر نیست، هرگز خشم نشون نداده، هرگز دورو نمیدونم زنبارگی نکرد. حضرت مسیح یک بارم میگوین خشمگین شد در داستان زندگیش، به خاطر اولین کلیسایی که ساخته بود، چند تا یهودی جمع شده بودن اونجا داشتن خرید و فروش میکردن، میگن شلاق رو تکان داد، اینا رو بیرون کرد، گفت اینجا جای این کارا نیست، اینجا خانه خداست. خب عرض شد که بله، و اینها چون گرسنه بودن و این چیز راهی نداشتن، شروع کردن به راهزنی کردن. این غزوه و غزوات که در تاریخ هست یعنی سرقت مال، یعنی جنگ برای مال. این کجاش خداییه؟ حالا برای که ما این رو توجیه بکنیم، نه خداوند فرموده. حالا بیا درستش پیدا کن، پرتقال فروش را. آقا به چه دلیل خداوند فرموده؟ مگه اونا بنده خدا نبودن؟ اونا کار حلال میکردن که، این ابو سفیان در دسته کار حرامی نمیکردن که، سرمایه گذاری میکردن، میرفتن به شام مال و تجاره میآوردن میفروختن. این کار زشت بوده، اما سرگردنه و راهزنی و اموالی گرفتن کار خدایی بوده. شما فکرشو بکنی، خود تاریخاشه، خودشون با افتخار نوشتن. چرا با افتخار نوشتن؟ چون فکر کردن کار خدایی بوده، اینا نمی نوشتن. خب ای داد بیداد، خب این یزید ابن محلب از سرداران اسلام بوده، حمله کردن. این تسخیر ایران یک دفعه که نبوده که، از سال 14 از هجرت یا 16 که مدائن سقوط کرده، قریب 30 طول کشیده تقریبا تا مناطق گرگان و مازندران رو بگیرید تا ماوراءالنهر و اینها رو سرداران اسلام قتل عام بکنن، اموال مردم بگیرن، مسلمان بکنن به زور شمشیر. بخارا 5 مسلمان شدن، حالا تعدادش رو من نمیدونم الان یادم نیست، چندین بار که برگشتن. خب حالا این یزید در چند جنگ در گرگان ظفر نیافت بر گرگانیان، بعد چه کرده؟ خب میگفته که پول بگیرین و گورتون رو گم کنی. حاکم گرگان گفته آقا شما مش دوز هستین، اومدین اینجا دزدی، ما به شما پول میدیم. میخونم خدمتتون این کتاب تاریخ 1000 قریباً 100 پیش نوشته شده، این رو بنده ننوشته، با بزرگترین مورخ اسلام نوشته. خب میگوید که و یزید کس فرستاد و مدد همی خواهد، و از هر کجا سپاه نزدیکتر بود برسد، و یزید اندر این وقت با تو صلح بکند، و اگر مددش برسد اجابت صلح نکند. یه نفر رفته به اون حاکم گرگان گفته این یزید که اومده اینجا، یزید ابن محلب، این آدم فرستاده از عربا داره لشکر میاد، حالا که ضعیفه حاضر صلح کنه، ولی اگر لشکرش قوی شد دیگه با تو صلح نمیکنه، حواست باشه. و نزدیک من تدبیر آن است که با او صلح کنی تا بازگردد و به گرگان باز شود و خشم و تیزی با ایشان برود از بهر آن که قهر کنه. اسفهبد گفت وی حق یا حیان، من شنیدم که یزید با تو جفا کرده است و از تو 200,000 بستد، اکنون همی رسولی کنی او را. این کسی که برده بوده با یزید اختلاف داشته، میگه که من تعجب میکنم به تو هم که ظلم کرده، تو چگونه چیز میکنی؟ خیلی خوب. حیان گفت راست گفتی، ولی که نصیحت تو و از آن او دست باز ندارم، یعنی من به نصیحت کردن به او و نصیحت کردن به تو دست نمیکشم، علی رغم همین ظلمی که من کرده، و از بهر جفاهای او، و اگر تو نیز عاجز شوی از اون که بر صلح افتد هم یاری کنم به مال. و بر این نمط سخنها همی گفت تا اسفهبد را بفریفت و صلح افکن میان او و میان یزید بر 700,000 یعنی 700 هزار سکه گرگانیا بیچاره بدن به این دزد سرگردنه که به نام الله و اسلام آمده بود برای غارت تا صلح کنه. این تنها نیستا، 700 هزار درم و بعد 400 خروار زعفران یا بهایش و 400 غلام، بر سر هر غلامی طبقی سیمین و بر هر سر هر طبقی تیلسانی و پارچه‌ای حریر و انگشتری زرین یا سیمین. اینا هم جزء اون نه تنها 700 هزار درم بگیره، اینا رو هم بهش بگیره. خیلی خوب، یک ثروت عمده‌ای بوده. اینا سر و آبادانی ایران میشون، میرفت تو شکم مفخرای جزیره العرب. باید شما اینا رو بدونی هموطن که این چه هزینه‌ای ما پرداخت کردیم. آقا مسلمون شدن که اینقدر هزینه نداره که، پدرشان که آقا ما نوکر شما هم هستیم. الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. اینقدر دزدی و اموال بردن نداره که بابا جا. هنوز ما داریم هزینه این گرسنگان بیابان‌ها رو ما داریم میدیم، نمایندگاشون از خودمون شدن. این جامعه ایرانی چه میزان هزینه بابت مسلمون شدن باید پرداخت کنه، اینو باید معلوم کنیم. آقا ببینیم آقا چه هزینه‌ای باید داد برای تغییر یک دین. تا ابد باید غلام و نوکر بود و در بدبختی و اسارت زیست بابت اینکه یک کسی در مدینه گفته من پیغمبرم. اینقدر باید بترسیم ما و خون بدهیم بابت این دین خدایی یا چی؟ یک کسی باید جواب بده ببینیم بابا جان. خب پس حیان بازگشت، حیان نبتی بازگشت و یزید را گفت کس فرست تا ما به صلح بستانند. یزید گفت از نزدیک ایشان یا از نزدیک ما؟ حیان گفت از نزدیک ایشان را، از نزدیک ما ایشان را. یزید شاد شد و اون مال بگرفت و به گرگان بازگشت. سوگند خود که اگر ظفر یابد بر ایشان، شمشیر از ایشان بر ندارد تا از خونشان آسیا بگرداند، تا گندم آس کند و اون را بپزد و بخورد. و آگاهی به مرزبان رسید، بگریخ و اندران قلعه شد به کوهندر و اون را به حصار گرفت، یعنی پشتش پنهان شد. و اون قلعه بود اندر میان بیشه و سخت استوار بود و چنین و چنان. باری پول گرفته گفته که من این پول گرفتم ولی دسترسی پیدا کنم به این مردم انقدر میکشم که از خونشون آسیا بگردانم و نان بخورم. خب حالا بعد اینجا پس دیگر روز بفهمن کوتاه میکنم داستان رو. پس دیگر روز یزید بفرمود تا به لشکرگاه اندر به هر جایی آتش افروختن. اینجا اونجاییست که قلعه رو گرفته. و مردمان قلعه چون را بدیدن بترسیدن و هر را بیاراستن و بیرون آمدن. یزید بفرمود تا نماز پیشین و نماز دیگر به یک جا به جمع کردن و هر بندر پیوستن و حیاج با اون گروه که رفته بودن اون شب برفتن و روز دیگر به قلعه بودن. و یزید از این صوب حرف همی کرد و گرگانیان از پس ایمن بودند و آگاهی نداشتند، یعنی فکر میکردن پشتشون پره در حالی که عده رفته بودن از پشت قلعه آمده بودن. پس گرگانیان میگوید از پس ایمن بودند و آگاهی نداشتند تا تکبیر مسلمانان شنیدن از سر قلعه. الله اکبر، الله اکبر، برای دزدی، آدم کشی، سر بریدن، الله اکبر. زشتی این نام در گوش همه آدمای منطقه زنگ میزد، الله اکبر. شما یه مش جانور بیابانی رو متحد میکنی، یکی شمشیرم میدی، هیچی هم ندارم جز بزمجه و ریگ روان، بگو الله اکبر با هم برین خامل میتونن دنیا رو بگیرن، خب چیز ندارن دست بدن. خب بفرمایید. و صلح خواستن برون که بر حکم یزید فرود آیند و بیامدن و پیش او شدن. حالا اینا گفتن صلح خواستن، شمشیرشون گذاشتن اومدن پیش این سردار اسلام. یزید بفرمود تا زنان و کودکانشون را برده کردن. این معنیش معلومه، برده کردن یعنی چی؟ این شاعر گفت بازار برده فروشان خریدمت، اشاره است به همین. پیداست هموطن روشن است این مرد شاعر کوروش. خب زنان و کودکانش را برده کردن و مرزبان را بگرفتن و گردن بزدن. حالا 700 هزار درم ازش گرفته و اون چیزایی که خوندیم و حالا دست پیدا کرده، صلح کرده بود. حالا ببینیم چیکار داره میکنه. و دیوارهای قلعه ویران کردن. پس روی به گرگان نهادن و بر در شهر فرود آمدن و منجنیق ها بساختن. و بفرمود تا آتش انداختن گرفتند و شهر را بستدند به قهر. اینا مدافعان شهر گرگان بودند در واقع. میگه به زور شهر گرفت و 12,000 مرد را اسیر کردن و رودیس اونجا فرود آمدن و بانک فرمود کردن به لشکراندر که هر که خون خواهد دست به کشتن گیرد. کس بود که او را 4 و 5 کس میبایست کشتن. تقسیم کرد آدم ها رو، شهر گرگانی ها رو، بین همین حیوانات که با خودش آورده بود، گوه هر کس اسیرش سر ببره. میگوید هر عربی 5-6 نفر داشت که سر ببره. خب و یزید بفرمود تا آب بدون رودها افکندن تا با خون کشتگان به یک جا برفت و آسیا بنهاد و گندم آس کرد و نان پخت و بخورد تا از سوگن بیرون آمد و جز از این کشتگان 4,000 نفر دیگر را بفرمود بردار کردند و خواسته ها را همه گرد کرد، یعنی همه اموال مردم را غارت کرد، جمع کرد و 5 اون بیرون کرد و باقی بر مسلمانان بخش کرد. 5 رو بفرسته برای خلیفه، رئیس کل مسلمین که در روزگاری در دمشق بوده، بقیهش هم بین دزدا تقسیم کرد. این کجاش مذهبیه؟ کجا این عمل دینیه؟ بفرسته بفرمایید کسی بر از این آخونده ها، ماخونده ها، نمیدونم کی، ریشوها، ببینیم این اعمال کجاش دینی و مذهبی، آیا این اعمال اسلامی بوده یا نبوده. خب بوده، در اسلامی بودنش که شک نداریم که. این خلقیات دینیه به نظر شما؟ چه مأموریتی داره یک مش نادانان بیابان که بخوان خلقیات بیابانی رو به همه جهان با شمشیر تحمیل بکنن؟ اسمش گذاشتن دین الهی. این بود از تاریخ این دزدان مدینه و دزدان دمشق در ایران زمین. آقا ما آدمای دیگری بودیم، خلقیات دیگری داشتیم، جغرافی دیگری داشتیم، مردم دیگری بودیم. به درد ما نمیخورد این داستان، به درد ما هم هرگز نخورد، به خاطر همین شیعه‌گری رو درست کردیم دیگه. وقتی تیغمون نبرید، جنگ کردیم با اینا که بیرونشون کنیم، دینشون هم بفرستیم به مملکت خودشون. بابک خرمدین 22 سال در این کوههای آذربایجان جنگ میکرد که اینا رو حیثیت این مملکت رو پس بگیره. یعقوب لیس جنگ کرد با خود خلیفه، در میدان جنگ شکست خورد، صد به کند نمیدونم 5,000 تا شتر ازش آب برد. وقتی نشد شیعه گری اختراع کرد، صوفیگری اختراع کرد، این اواخر هم بهایی‌گری اختراع کرد، همه این انشعابات در ایران شد. چون این یک وصله ناجوری بود به تن این ملت، همه چیزش غیر عادی بود، زبون غیر عادی، خدای غیر عادی، رفتار غیر عادی. این مملکت، مملکت آباد کردن گیتی و شاد زیستن و در هر ماه جشن گرفتن و به طبیعت توجه کردن و خداشناسی بوده. اساسا روحیه این آدما هیچ کدوم روحیه دینی و مذهبی نداشتن، هنوزم ندارن. نمایندگان اسلام عزیز، بازماندگانش هم این آخونده هستن. شما نشان بدید ببینیم آیا فسق و فجوری، کثافتکاری، دزدی، بیناموسی چیزی هست به قول عوام که این آخوندان نمی کنن به نام اسلام؟ و درست هم هست، اسلامی خوب نمونهاش بوده، کردن بزرگان اسلام از این کار. یکی میگه تجاوز کنید، همین این داستان برده کردن یعنی این، چون یارو تا زن و بچه مردم برده میکرد، شروع میکرد اول تجاوز کردن. اینا هم همین کار رو دارن میکنن، به جهت این که میگن اینا برده هستن، اینا دشمنان اسلام هستن، در میدان جنگ ما گرفتیم، حالا برده هستن، میخوایم تجاوز کنیم بهشون. فکر نکنید اینا نمیفهمن دارن چی کار میکنن. این آقای جنتی که اونجا فتوا میده که ببرین تو زندان ها اینا رو ریپ کنی، تجاوز کنی، این تاریخ ها رو میدونه. خب اون خلقیات بزرگان دین رو میشناسه. یه نمونهش بود خدمت رو خوندم. بدین وجه اسلام عزیز وارد گرگان شده، لااقل گرگانیا بشناسن پدر مادرشون رو کی چیکار کرد باشون. و هزار ساله که روشنفکرهای مملکت با این داستان مبارزه کرد. این حافظی که ما اینقدر دوستش داریم و اون سعدی، مبارزات سعدی با این داستان خیلی دامنه داره، ما توجه نکرد. یعنی هر چیز خشن غیر دینی و غیر انسانی که در اسلام بوده، سعدی آوری در مقابلش داستان ساخت. یه مش سگ بودن تو مدینه، مردم با سگاشون زندگی میکردن دیگه، سگ لازمه زندگیشون بوده، گله داشتن، اگه خونه داشتن، ایوان داشت. واقع دیم گاد یه شب حضرت علی ابن ابو طالب رو فرستاد سگ بکشه، راه افتاده با اون شمشیر معروف هرچی سگ بوده کشته، سگ نجس اعلام شد، هر جا دیدی باید بکشیدش. هنوز این اخلاق فاسد در جامعه ما هم هنوز سرایت کرده. یک مش سگ شل کور بدبخت اینا تو ایران، هر کسی سگی در دستش میگیرن میزننش فلان. آخه این چه داستان ضد بشری است واقعا توی مملکت. به سگام رحم نمیکنن. سعدی میگه یکی در بیابان سگی تشنه یافت، داره عکس اون داره مرهم ایجاد میکنه، سعدی داره مرهم میسازه برای این درد. یکی در بیابان سگی تشنه یافت، برون از رمق در حیاتش نیافت، کله دل کرد اون پسندیده کیش، و حبلی بر اون بست دستار خیش، به خدمت میان بست و بازو گشاد، سگ ناتوان را دمی آب داد یا کمی آب داد. اگه خلق سعدی اسلامی بود که میباستی سگر دوتا سنگ هم سعدی میزد. یا اون کسی که سعدی داستانش رو نقل میکنه، میگه آقا ترحم بکنید، آقا جان ترحم از خلقیات مذهبی است، نه اینکه زدن و کشتن و خشونت کردن. خب اجازه بفرمایید که موسیقی این آوازی که شنیدیم از اون آوازها بود، از اون آوازهای بسیار بسیار زیبای ایرج. ببینیم در دنباله چه هست، یک موسیقی پخش کنیم، برمیگردیم خدمت شما، چند بیت از شاهنامه میخوانیم و خلقیات ایرانیان در روزگار پیش از اسلام. چند دقیقه دیگه.